شورتهای مکرر.
خیلی ممنون از شما استاد ارجمند از اینکه امشب در کنار ما بودین. واقعا برای شخص من نکات ارزشمندی مرور شد، امیدوارم که برای شنوندگانم مفید بوده باشه. سلامت باشین، به امید دیدار و شنیداری مجدد شما در برنامه سپهر دانش و استفاده از علم و دانش شما.
زنده باشی، بنده هم تشکر میکنم از شما، امیدوارم که همگی روزهای سرشار از شادی و سلامتی برای شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز و هموطنهای عزیزم باشه. شب خوبی داشته باشی.
سلامت باشین، شبتون بخیر، خدا نگهدار. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم همواره در مسیر دانش پر از نشاط و آرامش باشین. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
آنان همه از تبار باران بودند، رفتند ولی ادامه دارند. به اطلاع مردم غیور و شهید پرور می رساند مراسم اربعین شهدای جنایات عناصر تروریستی آمریکایی صهیونیستی روزهای 28 و 29 بهمن ماه در مساجد بقاع متبرکه و حسینیه های سراسر کشور و در تهران روز 28 بهمن ماه در مصلای بزرگ تهران برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری 14:30.
آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای مدافع امنیت و بر همه شهدای راه حق است.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
کمی باید
بیاندیشیم.
پیمایش های ارزش ها و نگرش های انجام شده در سال های 1404 و قبل از آن نشان داده که متوسط تعداد فرزند ایدئال ایرانیان 2.5 فرزند است. اما چرا امروزه به طور متوسط 1.5 فرزند در خانواده متولد می شود؟ اختلاف بین این اعداد ناشی از مشکلاتی است که در زمینه اشتغال، مسکن، تحصیل و مسائل فرهنگی در زندگی پیش روی جوانان وجود دارد که باعث می شود افراد در سن باروری ازدواج و فرزندآوری را به تأخیر بیندازند. اگر بتوانیم موانع را از پیش روی مردم برداریم، می توانیم متوسط فرزندآوری را به عدد ایدئال 2.5 فرزند نزدیک کنیم. کمی باید
بیاندیشیم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری ها و راه های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. آیا می دانید قرار دادن لوله بخاری در ظرف آب بسیار خطرناک است و بارها منجر به حوادث غیر قابل جبرانی شده است؟ در کنار رعایت نکات ایمنی، در مصرف گاز به ویژه در روزهای سرد صرفه‌جویی کنید.
خیلی ممنونیم از همراهی شما شنوندگان عزیز با رادیو سلامت. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ایران جان، جان ما تویی،
نگینی درخشان در تاج ایران زمین. بلوچستان،
روایتی از مرزداری تاریخی و با افتخار قوم بلوچ.
سرزمین آهنگ موج دریا،
زمزمه نسیم باد،
ترنم باران و چهچهه پرندگان. سیستان،
سرزمین اساطیری و اسطوره ها،
میراثی یادگار از مردم هوشمند که دلشان هم‌آغوش نسیم و
خیالشان به سبکی پر افسانه هاست.
سیستان همدم توفان، سیستان ممن شیران، سیستان ملک دلیران، سیستان مد شهیدان.
سیستانم، سیستانم دلیران، سرحد و
ایران جان سیستان و بلوچستان،
با تمام زیبایی ها و شگفتی هایش
از 24 تا 30 بهمن ماه
تو را فرا می خواند.
من رستم، من سهراب، محمد یعنی
مشترک گرامی،
ساعت استفاده از وسایلی نظیر لباسشویی، ظرفشویی و اتو را به اوقاتی خارج از محدوده پیک بار منتقل نمایید.
با تشکر از شما.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های 2 حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک 2 حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه گاز تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه غذا سلامت زندگی در خدمت شما هستیم از شبکه رادیویی سلامت. انشاءالله که امروز هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. شنونده عزیز و محترم، چنانچه سوالی در حوزه تغذیه سالم داری، میتونی اون رو به شماره پیامک 3102 ارسال کنی. میهمان من در این برنامه آقای دکتر آریو موحدی هستند، دکترای تغذیه بالینی و مدرس دانشگاه. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می کنم. امروز در برنامه در خدمت شما هستیم و با توجه به اینکه در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، از اشتباهات رایج تغذیه‌ای در این ماه عزیز می‌خوایم صحبت کنیم. آغاز کلام داشته باشید تا بپردازیم به سوالات.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور همه شنوندگان محترم، و پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان رو تبریک میگم به همه عزیزان. و ابتداعاً من فقط یک روایتی رو بگم در مورد ماه مبارک رمضان. رمضان رو به تنهایی نام نبرید، حتما کلمه مبارکش رو بگین، چون رمضان اسم خداست.
بله، بسیار هم عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر، بعضی از افراد برای اینکه بتونن حالا بیشتر بخوابن، میان اون وعده سحری خودشون رو حذف میکنن و به خوردن یک وعده شام سنگین بسنده میکنن. میخوام ببینم این کار چه آسیبای کوتاه مدت و حالا بلند مدتی میتونه برای متابولیسم بدن فرد داشته باشه. در خدمت شما هستیم.
خب ببینید، بحث روزه داری، حالا چون ماه قمری هم هستش و مدام در حال چرخش هست، اینکه شما سحر رو در فصل زمستون نخورید یا که در تابستون نخورید، اثرش خیلی متفاوت میشه. چون یه موقع است روزداری شما 12 ساعت، یه موقع است یا 16 ساعت 17 ساعت مثلا شما روزداری
همینطوره بره.
متفاوته. برای همین یه ذره ما تفاوت داریم. بخوام به طور قطعی بگم که حتما بده یا حتما خوبه، باز این رو هم اصلا نمیتونم قطعیت بکنم. یه مشکلی که هست تو تغذیه ما همیشه گیر میکنیم که بخوایم یه جواب قطعی رو بخوایم بدیم. ولی عوارضی که میتونه نخوردن سحری داشته باشه برای فرد اینه که باعث میشه که در متابولیسم بدن فرد اختلال ایجاد بشه. خب این اختلال متابولیسم در دراز مدت یه سری عوارض رو برای خود بدن فرد میذاره.
بله.
برمیگرده به این که حالا از بحث تحلیل عضلانی که فرد براش ایجاد میشه و عضله از دست میده. مثلا خیلی مونی وزن کم میکنه ولی در حقیقت چربی نسوزونده، عضلش از بین رفته. برای همین حذف وعده سحری چند تا مشکل ایجاد میکنه، هم متابولیسم به هم میزنه، هم میتونه باعث افت قند خون بشه برای فرد، میتونه باعث لرزش، سرگیجه، تحریق یا حتی مثلا کاهش تمرکز در فرد بشه، میتونه باعث کم آبی بشه چون سحر آبم نمیخوره، باز عملا یه بخش آب رو هم از دست میده، افت انرژی میتونه پیدا بکنه و همینطور همون عضله که اشاره کردم یا همون سارکوپنی که ایجاد میشه ممکن هستش که برای اون فردم ایجاد بشه و به نوعی اون ریتم شبانه روزی رو هم در حقیقت به هم میزنه، چون بعدن با اصلا همین بیدار شدن و خوردن و خوابیدنه یه ریتمش یه تغییرات درستی رو باید داشته باشه، ما این ریتم رو دیگه نداریم، به هم میخوره خود این هم. برای همین عزیزان حتما در نظر داشته باشن سحری رو میل بکنن. حالا این که چقدر بخورن چی بخورن یه بحث دیگه میشه، اما که بگیم کلا سحری نمیخوریم، افطار رو دیگه سنگین میزنیم میریم تا فرداش، این رو ما توصیه نمی‌کنیم.
بسیار هم عالی. اجازه بدید تا همراه بشیم با همکار گزارشگرمون خانم سارا اکبری، در سطح شهر گزارشی رو تهیه کردن، بشنویم. در ادامه در خدمت میهمان محترم برنامه و شما شنوندگان عزیز هستیم.
خیلی متشکرم همکاران خوبم، در بوستان بهار هستم در خیابان خواجه ربی و خانم عزیزی که حسابی خودشونو پوشوندن، کلاه، شال گردن، پالتو و اومده بودن و داشتن پیاده روی میکردن. حال شما چطوره؟
ممنون، متشکرم.
درود بر شما، طاعتتون قبول.
زنده باشین، مرسی.
چه اشتباهات رایجی وجود داره که معمولا در ماه رمضان در تغذیه ما ایرانی ها اتفاق میفته؟
اینکه افطاری با اینکه مثلا تشنگی در طول روز غلبه کرده بخوایم یهویی با آب سرد با شربت افطار کنیم به جای چای شیرین، و این باعث میشه که به معده آسیب بزنه، یا اینکه بخوایم زیادی پرخوری کنیم، فعالیتی هم نداشته باشیم، قطعا آسیب میزنه به بدن.
خود شما در وعده افطار روزتون رو با چی باز میکنید؟
من با خرما و چای شیرین. و اشتباه رایج دیگه اینه که وعده سحری رو حذف میکنه.
شما خودتون تا حالا شده بدون سحری بخواید روز رو بگیرید؟
یه وقتایی حالا ممکنه آدم خواب بمونه، بالاخره این اشتباه رخ میده، ولی خب
چطور بوده اون روز براتون؟
قطعا نسبت به روزای دیگه که سحری خوردم، خب قطعا یه روز سخت‌تری بوده برا من. افت قند خون و این چیزا رو به همراه داره که قطعا آسیب میزنه به بدن.
درود بر شما. خیلی متشکرم. همین فاصله که من با شما صحبت میکردم بخشی از بوستان بهار رو با هم قدم زدیم.
بله.
زنده باشید خانم، تنتون سالم و خداحافظ.
سلامت باشین، خدا نگهدارتون.
آی دکتر، گزارش رو به اتفاق هم شنیدیم، نکته خاصی در گزارش هست بخواید راجبش توضیح بفرمایید؟
خوشبختانه این هموطنمون اطلاعات خوبی رو داشتن، فرمایششون کاملا صحیح هست. احتمالا ما هم قرار بود همین حرفا رو بیایم به بله. عزیزان بگیم. خوشحالم که دوستان هم خودشون مسلط هستن و مطلع.
آقای دکتر، بپردازیم به یک باور قدیمی. یه باوری وجود داره که نوشیدن حالا حجم زیاد آب توی وعده سحر میتونه مانع تشنگی بشه توی ساعات پیش رو. این میتونه صحت داشته باشه؟
این صحت نداره، اصلا هم صحت نداره. یعنی ببینید، ما بدن ما موقع که یا با یه لود زیاد یا حجم زیادی از آب برخورد میکنه میره به سمت دفع اون، نه به سمت نگهداری. یعنی ما باک آب که تو بدنمون نداریم ذخیره بخواد بکنه که.
درسته.
و انسان بدنش که مثل اسفنج نیستش که بخواد آبو جمع بکنه و ذره ذره مثلا بخواد رد بکنه.
آب اضافی رو دفع
کنه. عملا به این صورت نیست. شما هر مقدار آب خورده باشین. اولا تا قبل از 8 صبح کلا هرچی خوردی رو رد میکنین میره به جایی هم نمیرسه که بخوایم نگهش داریم. و تازه حجم بیشتری از آب یوهو تخلیه میشه وقتی آب زیاد مصرف میشه. بعدن فرض رو بله میذاره که زیادی آب رو بعد چیکارش کنم، سری میبره به سمت اینکه ادرار رو تشدید بکنه و طبیعتا آب بیشتری رو همو از دست میدیم.
بسیار هم عالی. حالا به باز کردن افطار با چه نوشیدنی میتونه فایده بهتری برای بدن داشته باشه؟ بعضی خب چون زمان طولانی تشنه بودن دلشون میخواد که مثلا آب یخ بخورن، نوشیدنی سرد استفاده کنن، آیا این میتونه خطرناک باشه برای بدن؟ و اینکه بهترین دمایی که یه نوشیدنی برای شروع افطار میتونه داشته باشه چه دمایی هست دکتر؟
ببینید باز جا داره متمسک بشیم به کلام معصوم
ملی.
در این ماه مبارکی در پیش رو هستش، کلا خوردن چیز یخ مکروه در اسلام، چیز خیلی یخ و خیلی داغ مکروه که راحت داره، اما عوارض داره. یعنی مصرف آب یخ، ببینید شما دستگاه گوارشتون تقریبا 12 ساعت 13 ساعت 14 ساعت حالا بسته به اینکه در چه تایمی از شبانه روز هستید، یعنی در زمستون یا تابستون، عملا فعالیت جدی رو انجام نداده و یه حالت استراحتی رو داشته، یهوی آب یخ یه شوک یخی رو شما می وارد میکنین. اصلا توصیه نمیشه اینو، نه در طب سنتی توصیه میکنن نه در طب مدرن، در هر دو تا طب اینجا فصل مشترکه هستم. فصل درست. مشترک هستش و نباید با آب یخ یا نوشیدنی خیلی سرد عملا رفع تشنگی کرد. اما خوردنه که با حالا یه دو سه قلوب آب ولرم مثلا توصیه میشه، به خصوص حالا آب گرم، چای مثلا فرض کن با نبات و این حرفا، معمولا با جز مواردی هست که کمک میکنه این بحث خونرسانی رو به دستگاه گوارش بهبود بده و شرایط معده رو آماده بکنه. شما وقتی که ما آب یخ میخونه واسه گرفتگی عضله در معده میشه، کرامپ ایجاد میکنه در عضلات معده. یه مثال بخوام ساده بزنم دوستان تقریبا به ذهنشون بشه، شما وقتی میرین تو استخر آب یخ ماهیچه پاتو میرین چقدر میگیره، حالا همین حساب کنه شما یه آب یخ رو وارد کنین تو معدت، خب همون اثری که روی عضله پا داره با اون قدرت رو معده هم همون اثر رو میذاره. شما نمیبینی، متوجهش نمیشی، ولی اون داره کار خودش رو میکنه. برای همین توصیه نمیکنیم.
حالا بعضی از افرادم اصلا دم افطار های دکتر به خاطر اون افت قندی که بهشون دست میده تمایل زیادی به مصرف خوراکی شیرین مثل حالا حلوا، شله زرد یا زولبیابامیه پیدا میکنن. میخواستم اینم مصرف همزمان این خوراکی شیرین توی وعده افطار با بدن ما چی کار میکنه؟ چه مشکلاتی رو میتونه ایجاد کنه؟
این کار مثل این میمونه که شما همزمان که دارین پاتون رو پدال گاز گذاشین پاتون رو ترمز بذارین.
عجب.
یه همچین بلای سر ما میاره. یعنی همزمان یهو یه لود قند سنگین رو داریم، بلافاصله یه لود سنگین انسولین پیش میاد توی بدن و کار رو به هم میزنیم، متابولیسم کلن تحت تاثیر خودش قرار میده، سیگنال های هورمونی کلن مختل میشه و بدن میره به سمت ذخیره حد اکثری چربی و افزایش التهاب. یعنی عملا کار رو خراب میکنه. بله و متاسفانه خب خیلی از دوستان هم هستن که دیگه منتظرن که اذان گفته بشه با الله اکبر اول دیگه انواع شیرنجات رو مصرف کنن، که خب این کار رو اصلا ما توصیه نمی کنیم. ما معمولا میگیم با یه دوتا خورمایی، یه چای ولرمی، باید چای داغ هم نه، چای ولرمی و خورمایی و یا آب جوش مثلا، آب دقیقا آب ولرم با خورما و اینا مصرف بشه، نه که بان حجم عظیمی از شیرینی به خصوص قندهای ساده رو بخوایم روانه بدن خودمون بکنیم.
بسیار خوب. حالا یه مشکلی که خیلی از ما توی ماه مبارک رمضان باش مواجه میشیم با توجه به اینکه ساعات طولانی ما گرسنه میمونیم، به جای اینکه وزن کم کنیم خیلی همون دچار اضافه وزن میشیم. آقای دکتر میخوام ببینم که چه اتفاقی میفته، چه اشتباهی توی چیدمان این کالری ها رخ میده که همچین وضعیتی پیش میاد؟
خب اینو زیاد داریم اتفاقا. بله. شایع هم هستش. برای اینکه چند تا نکته هست، اول اینکه ما به هوا اینکه یه 12 ساعت 13 ساعت رو گرسنه بودیم، در وعده افطار دیگه رحم نمیکنیم، یعنی خیلی بیشتر از اون چیزی که باید خورده بشه خورده میشه.
بله.
و به خصوص قندای ساده زیاد مصرف میشه، حالا به طور سنتی از زولبیا بامیا گرفته تا شیرینیایی که تو شهرهای مختلفمون برای ماه مبارک رمضان در نظر میگیرن، به طور سنتی هستش مصرف میشه. این حجم از قندای ساده بدن رو میبره به سمت افزایش وزن، یعنی بلا شک فرد هم دچار کبد چرب میشه هم وزنش زیاد میشه، دوتا مشکل رو با همدیگه پیدا میکنه. در صورتی که ما اگه که بیایم وعده های غذایی رو ترکیبات توش رو تنظیم بکنیم، یعنی مقادیری که میخوایم مصرف بکنیم از پروتئین، از کربوهیدرات، از چربی، یه بالانس معقولی رو براش در نظر بگیریم و به تعادل بخوریم. ما قرار هستش که این ماه با فقرا خودمون رو عملا همزاد پنداری کنیم.
همینطوره.
متاسفانه خیلی با اغنیا همزاد پنداری میکنن در وعده افطار و سحر.
همینطوره.
اونقدر میخورن که عملا کارو خراب میکنه. بهتر هستش که هم در وعده های افطار سبک باشه، به خصوص افطار سبک خیلی توصیه میکنیم مصرف افطار رو. اونایی که حالا یه وعده شامی رو هم در نظر میگیرن، مثلا یکی دو ساعت بعد از تا موقع خوابشون یه فاصله دراز رو دارن، یه وعده شامم رو هم در نظر میگیرن. حتی شام رو هم باز من توصیه‌ام که خیلی شام سنگینی مصرف نشه، همون با فقرا همزاد پنداری بشه خیلی
بهتر هستش. بسیار هم عالی. حالا به آقای دکتر، بعضی از افراد در فاصله بین افطار تا سحر، حالا به نیت این که بخوان بیدار بمونن یا اینکه ممکنه دچار سردردهایی بشن، برای رفع سردردشون از چای یا قهوه استفاده میکنن. میخواستم ببینم که مصرف چای و قهوه چه تأثیری در دفع آب بدن و احساس تشنگی در طول روز میتونه داشته باشه.
ببینید، هم چای هم قهوه مدر هستن و ادرارآور. عملا مصرف اینها باعث میشه که ما تخلیه آب بدنمون تشدید و تسریع بشه.
بله.
برای همین اینا رو وقتی زیاد مصرف میکنیم زودتر آب از دست میدیم. وقتی آب از دست میدیم عملا بدن وقتی که دهیدراته میشه میره به سمت سردرد و سرگیجه و حالتهایی که عملا به خاطر کمی آب برای مغز و همینطور کل بدن پیش میاد و حس خستگی رو داریم، خشکی دهان باز تشدید میشه. برای همین توصیه ما این نیستش که بخوایم بگیم که چای و قهوه رو به خصوص حالا اونجوری بخوان مصرف بکنن. حالا بعضیا میگن که نه، ما تا سحر بیداریم بعد میگیریم میخوابیم تا غروب. حالا اون حسن کار درستی نیست. این هم یعنی یکی از غلط‌ترین رویه‌هام اینه. خداوند قرار نبود که اصلا شما رو اینجوری براتون توصیه کنه که آقا سحر بگی بخواب تا غروب و نه شامتو بخور. قرار بود آقا شما کارو کوشش بکنی اون ساعت بیولوژیکی بدن رو به هم نزنن عزیزان. شب زمان خواب است، روز زمان فعالیت. این حکم قرآنه.
بله.
برای همین عزیزان آب رو به صورت چای اونجوری نخورن. برای سردرداشون هم که اشاره کردیم، بعضی میگه ما سردرد میگیرم این حرفا، یه دونه قرص بهشیش معمولا اگه سحر خورده بشه مانع از ایجاد سردرد در طول روز میشه، خیلی کمک میکنه. تو اکثر افرادی که این تجربه رو کردن دیگه عملا مشکل سردردشون هم
برطرف شده. حالا بعضی از افرادم گمان دارن که آی دکتر مصرف غذای پرچرب و پروتئینی سنگین توی وعده سحر باعث میشه که حالا دیرتر گرسنه بشن توی طول روز. چرا این تصور میتونه اشتباه باشه و یه وقتی دیده میشه که باعث بیحالی بیشتر هم در طول روز میشه؟ آیا دلیل خاصی داره؟
ببینید، در حقیقت درسته هم پروتئین و هم چربی دیر هضم تر هستن و سنگین تر هستن. متمرتب یه مسئله اصلا که میاد اون نظر متابولیکی سنگین محسوب میشه برای هضم غذا. در نتیجه این هضم غذا که سنگین باشه، حالا هم چربی هم پروتئین، در به خصوص پروتئین حیوانی، اینه خب نیازمند هضم عملا سنگین تری هست برای فرد. در نتیجه بدن میره به سمت این که حالا نیاز به خونرسانی بیشتری رو ما در بافتای گوارشیمون داریم، بعد چون در حین فعالیت هم هستیم این حالت پیش نمیاد، این مکانیسم‌ها یه ذره به هم میخوره. به هم خوردن اینا یه ذره میبره اینکه مثلا اوره رو زیاد میکنه.
بله.
مکانیسممون اولا اوره زیاد میشه، خب خود اوره وقتی زیاد میشه ماده سمی محسوب میشه، باز حس خستگی و این حرفا رو میتونه تو فرد ایجاد بکنه. برای همین اون تعادل رو باید رعایت کرد، نه که یهو بیام یه وعده سنگین از پروتئین و چربی مصرف بکنیم به این نیت که باکو پر کنیم تا فردا افطار. این اصلا کار درستی محسوب نمیشه.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما، اما سال دیگر رو داشته باشم از حضورتون توی ماه مبارک رمضان.